بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. قال آله الطيبين الطاهرين المعصومين: اللهم كن وليك وحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعليم روح ملكوتي امام راحل و شهداء امام مقام اسلام صلواتي اهدا میکن. وَعَلَمْ بِأَنَّكَ لَا تَكُونَ لَنَا وَلِيًّا حَتَّى لَوِجْتَمَعَ عَلَيْكَ أَهْلُ مِصْرِكَ نَقَالُ إِنَّكَ رَجُلٌ سُوءٌ يَا رَجُلُ سَوْءٌ لَمْ يَحْزُنْكَ ذَلِكَ وَلَوْ قَالُوا إِنَّكَ رَجُلٌ صَالِحٌ لَمْ يَسُرَّكَ ذَلِكَ وَلَكِنْ اِعْرِضْ نَفْسَكَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فإن كنت صالكا سبيله زاهدا في تزهيده راغبا في ترغيبه خائفا من تخريفه فاثبت وأبشر فإنه لا يضرك ما قيل فيك وإن كنت مضائنا للقرآن فما الذي يغرك من نفسك. این عبارت رو خلاصه شد ایشب از کردم و توضیح مختصری و حاصلش این بود که ولایت کامل اهل بیت منوط است به این که انسان چنین منشی پیدا کنه که جز برای رضایت خدا و اولیایش ارزش برای چیزی اصالتاً قائل نباش. اگر رضایت پدر و مادر یا دوستان یا همسر یا فرزندان یا کسان دیگری میخواد، اولاً مشروط به این باشه که منافاتی با رضایت الهی نداشته باشه، ثانیاً بالاتر سعی کنه که از اون جهت رضایت اونا رو بخواد که خدا میخواد. یعنی چون خدا گفته به پدر و مادر احترام کن، احترام کنی. چون خدا گفته به فرزندانت نیکی کن، مهربانی کن، با اونها مهربان باشی. و به طور کلی چیزی از قضاوت‌های مردم در خوشحال شدن یا نگران شدنش مؤثر نباشه. می فرماید اعرض نفسک علی کتاب الله، خودت را در قرآن عرض کن. فإن کنت سالکا سبیله، اگر راه قرآن را می پوییم، زاهدا فی تزهیده، در اونجایی که خدا تو را بی رغبت میخواد نسبت به چیزی، میخواد بی اعتنا باشی، خب سراسر قرآن پیداست جوری تربیت میکنه مؤمنین را که نسبت به لذایذ دنیا ارزشی قائل نباشد. اگر آدم اینجوری شد، راغبا فی ترغیبه، اون چرا خدا انسان را ترغیب میکنه به همونها رغبت داشت. اول رضایت خودش، بعد ثواب اخروی و بعد سایر کسانی که خدای متعال دوست داره. خائفاً من تخویفه یا فی تخویفه، اونجایی که خدا انسان را میترسونه. اگر دید اونجا واقعا میترسه، یعنی حالاتش تابع دستورات خداست. اونجایی که میگه بترس، میترس. اونجایی میگه پیش برو، پیش بیر. اونجایی که میگه بیر، نیست. میگه دوست داشته باش، دوست میگه. میگه دشمن بدار، دشمن. از خودش خواست اصیلی نداری. اگر اینجوری دیدی، بشارت باید برد. و بدان که اون چه مردم درباره تو بدگویی کنن، هیچ ضرری به تو نمیزنن. فثبت و ابشر، بر این حالت ثابت بمان و بشارت باید به تو. فانه لا یضرک ما قیل فیک، هر چی درباره تو بدگویی کنن به تو ضرری نمیزنن. اما اگر عکسش بود، خب معمولا در اینجور موارد دو تا قطب را تعیین میکنن، یک قطب این طرف، یک قطب طرف مقابل، بینشان مراتبی هست. اما اگر درست نقطه مقابل بودی، کنت مباینا للقرآن، اصلا از قرآن جدا بودی، فما ظن الذي يغرك من نفسك، اگر دیدی واقعا رفتار تو با رفتار قرآنی وفق نمیده، به این جای اینجورایی که گفتیم، اون جایی که قرآن میگه بی رغبت باش، بهش میچسبی، دل بهش میبندی، لذت های دنیا، اونجایی که خدا میگه و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اینجا برای هم دیگه سبقت بگیرید، اونجا تنبلیم، میگه هم نون پنیر بسمونه. اگر اینجوری نبودی، رفتار تو با قرآن وفق نمیداد، چگونه خودت رو فریب میدی و از خودت راضی هستی؟ اگه کسی عیب تا بگه و بهت بر میخوره، خب سر تو عیبی، چرا اینقدر به خودت مینازی و از خودت راضی هستی؟ خب این تتمه فقره این که دیشب از کلم و مطلب بسیار بلندیست و تحصیلش خیلی مشکلی، گفتنش آسونه. آدم جز اون چه خدا دوست داره دلخوش نماشه، جز اون چه خدا ازش بدش میام از اون نگران نباشه. پیدا کردن یه همچو حالی مشکله، چرا صد به این که ملکه ثابتی باشه و همیشه اینجور باشه. خب پیداست این نصیحت ها رو به جاور میفرمودند، چنین استعدادی در او میافتند. ولی خب ما که میشنویم، درسته که میفهمیم مقامات خیلی عالی هست، انسان میتونه چنین حالاتی را پیدا بکنیم و چنین کمالاتی برسیم، اما از یه طرف هم ممکنه ناامید بشیم، ما کی میتونیم اینجور بشیم، مخصوصا با این تعبیر که وَعْلَمْ وَأَنَّكَ لَا تَكُونَ لَنَا وَلِيًّا، تو ولایت ما نخواهی داشت مگر اینکه اینجوری بشی. ما که اینجوری نیستیم، پس ولایت اهل ولایت اهل بیت نخواهیم بود، که خود ناامید بشیم. شاید به همین مناسبت بعد حضرت یک بیان کلی تربیتی می‌فرمایند. می فرماید مؤمن در این دنیا مثل کسی که داره کشتی میگیری. اهتمامش به این است که در این میدان کشتی بر نفس خودش غالب بشه، طرف کشتیش نفسش. همتش این است که نفس رو بزنه به زمین. گاهی این همت قوی است، اراده قوی است، خدا توفیق میده، کمک میکنه و موفق میشه، بر نفسش پیروز میشه. ولی گاهی هم هست که میخوره زمین. این پهلوان هایی که در کشتی پهلوان میشن، که از روز اول پهلوان نبودن، بالاخره هر که میخواد پهلوان بشه باید وارد میدان کشتی بشه، کشتی بگیره، گاهی بخوره زمین، گاهی بزنه زمین، پاشه دوباره از نو تمرین کنه تا تدریجا بشه پهلوان و جهان پهلوان. مؤمن هم با نفس خودش دائما داره کشتی میگیره، گاهی وقتا میخوره زمین، نفس برش غالب میشه. این نباید اونا ناامید کنه، بگیم نه من دیگه نمیتونم پیروز بشم بر نفس. ما که زیر آبیم چه یک نهی چه صد نهی. نه، بجب بجبش حساب سانتیمتر شمید. هرچی کمتر زیر آب باشه بهتره. یه بار خوردی زمین، بلند شو با همت بلندتر، با عزم راسختر برو به جنگ نفس. بار دوم پیروز میشی، از خدا کمک بخواه، خدا هم کمکی. و بالاخره این صراع، این کشتیگیری ادامه داره. این دنیا میدانیست برای این کشتیگیری ها. هر کسی دائما با نفس خودش در این میدان باید کشتی بگیر. در این بیان حضرت نکته های تربیتی بسیار نابی را ذکر کردن که اندازه که عقل ما میرسه، خدا توفیق بده که عرض بکنیم، بسیار نکته های ارزنده است. حالا یه ترجمه از رو میخونم، ترجمه میکنم، بعد به بعضی از این نکته ها اندازه که عقل و معرفت من میرسه توضیح میده. میفرماد ان المؤمن معنی جن به مجاهدت نفسه لیغلبها على هواها. مؤمن اهتمامش این است که با نفس خودش جهاد کند، همون جهاد اکبر. معنیون به مجاهدت نفسه، یعنی اهتمامش، عنایتش به جهاد با نفس تا به نفس پیروز بشه. لیغلبها على هواها فمرتن یقیم عبدها و یخالف هواها. گاهی نفس را میتونه به راه بیاره و جلوی کجیها و انحرافاتش رو بگیره و پیروز بشه درش، یعنی با هوای نفسش مخالفت کنه. و یخالف هواها فی محبت الله، در راه محبت خدا هوای نفس را سرکوب کنی. یه نکته در همین جاست. خب یغلبها و یخالف هواها مطلب تمام بود. این کلمه یه جار و مجرور که اینجا اضافه کرده نکتهش چیه؟ خب ممکنه وقتی میگن آقا باید با نفس میخوایم با گاهی بر نفس غالب بشیم، ما چه کنیم که بر نفس غالب بشیم؟ راهش چیه؟ همیشه آدم بخواد نفس رو سرکوب کنه، چکش بذاره تو سر نفس، این خیلی مشکلی. یک راه بسیار شیرینی داره که آدم بتونه هم بر نفسش غالب بشه، خواسته های نفسش رو زیر پا بگذاره و هم لذت ببره. اگه این راه رو آدم پیدا کنه و قدرش رو بدونه، خیلی راه ارزنده. تو مناجات شعبانیه داشتی، الهی لم یکن لی حول فانتقل به عن معصيتك الا في وقت ايقظتني لمحبتك وكما اردت ان اكون كنت. از بیکرد خدایا من نمیتونستم دست از معصیت بردارم، نمیتونستم بر نفسم عالم بشم مگر در یک حالت، و اون وقتی بود که تو من را برای محبت خودت بیدار میکردی، یعنی محبت خودت را در دل من بیدار میکردی. در اون حال مخالفت با نفس، اجتناب از معصیت، زیر پا گذاشتن هوای نفسانی آسان میشه. باز همه ما در زندگی یه نمونه های از اینا رو تجربه کردیم. بچه هایی که پدر مادرشون خیلی علاقه دارن، بچه هست شیطونی میکنه یا دلش غذایی میخواد یا اسباب بازی میخواد بازی کنه، مادر بهش میگه نکن، گوش نمیدی. یکی دو بار تهدیدش میکنه، اینا اثر نمیکنه. بعد میگه اگه منو دوست داری این کار رو نکن. اون بچه‌ای که درست تربیت شده باشه و از عواطفش اشباع شده باشه، این بهترین عاملی است که میتونه اون از کار زش بازیه. میگه منو دوست داری نکن. در رفاقت ها زیاد اتفاق میفته. آدم گاهی کاری خیلی دلش میخواد بکنه، یه رفیق صمیمی داره اون دلش نمیخواد، میگه اگه منو دوست داری این کارو نکن. ما خیلی راحت تر. اگه آدم واقعا محبت خدا داشته باشه، بفهمه که خدا دوست داشتنیه، از هر دوست داشتنی دوست داشتنی تر است. هرچی مایه دوست داشتن است، یک شعاعی از فیوضات بی نهایت اوست، یک شعاعی از جمال الهی در عالم تابیده، یوسف ها پیدا شده. اگه بفهمد که اون منشأ این جمال ها چقدر دوست داشتنی است، خدا بهش بگه اگه منو دوست داری این کارو نکن. شما میگیم اگه خدا هم اینجوری هم با آدم حرف میزنه، شما قرآن هم مراجعه بفرمید. میگه ان الله لا يحب كل مختال فخور. خدا آدم متکبر و به خود بالنده را دوست نمیداره. یعنی چی؟ یعنی مگه شما نمیخواد خدا دوستتون بداری؟ چون آدم وقتی کسی را دوست داره، اول چیزی که آرزو داره اینه که او هم او را دوست بشه. اولین خواستش. شما اگه خدا را دوست دارید، حتما میخواد خدا هم شما را دوست بداری. بدونید اگه اهل فخر و تکبر باشید، خدا دوست داری. یا ان الله يحب الصابرين كل صبار شكور. اگه میخواد خدا دوستتون بداره، اهل صبر و اهل شکر باشید. این همون روش تربیتی است. یعنی این کارو بکن اگه منو دوست داری، اون کارو نکن اگه منو دوست داری. اگه میخواد دوستت بدارم، این کارو نکن. این بهترین راهی است که آدم میتونه استفاده کنه برای ترک معصیت، برای فرار از جایگاه های گناه و لرزش. یکی در همین جا این راهش هم را اشاره میکنه. یک کلمه از یه جار و مجرور اضافه کرده، اما یک درس تربیتی و معرفت بسیار مهم میست. میفرماد فمدلتن یقیم و عبدها و یخالف و هواها فی و حبت الله. در راه محبت خدا با هوای نفس مخالفت میکنه، جلو کجیهای نفس را میگیره. و مرتن یسرعه نفسه. یه بارم نفس برش غالب میشه، کشتیش دیگه، یه بار این میخوره زمین، یه بارم اون. گاهی هم نفس بر آدم غالب میشه. فیتبع هواها. وقتی پیروی از هوای نفس میکنه، یعنی نفس غالب میشه، خب تسلیمش میشه، اون چه خواسته نفس هست انجام میده. خب اگر یه شخص بیبندوباری باشه، لاابالی باشه، ایمان اهل ایمان نباشه، خب وقتی مزه معصیت رو چشید و دنبال میکنه، این دفعه دیگه خیلی با نفس هم نمیجنگه، خیلی هم خوشش میاد، بسیار خوب است، بد نیست، ناراحت لذت هم داره، خب چه عیب داره، بار دیگه هم تسلیم میشه. اما اهل ایمان اینجوری نیستن. فرض بدیم که مؤمن داره کشتی میگیره با نفس، دائما میخواد نفس رو بزنه به زمین، اتفاقا خورد زمین، اینجا خدا کمکش میکنه به پاس ایمانی که داره، خدا در اینجا نمیذاره این زیر دست پای نفس له بشه، خدا اونا بلندش میکنه. و یه نعشه الله، یک کسی وقتی افتاده میگیرن بلندش میکنن، میگه نعشه او، وقتی خورد زمین خدا بلندش میکنه، نمیذاره بیفته و میزه، خب بلند میشه دوباره سرپا و باز مشغول گوشی گرفتن میشه. فیان اشه الله فیان تعش و یقیل الله حسرته فیتذکر. خدا این لغزشش را چشپوشی میکنه، ازش میگذره و این متذکر میشه که کار بدی کرد، اشتباه بزرگی مرتکب شد، در اثر خوفی که از این حالت پیدا میکنه خدا بر بصیرت او میافزاید، بر معرفت او میافزاید و باعث میشه که این دفعه قوت بیشتری برای مبارزه با نفس داشته باشه. نکته تربیت مهمی که در اینجا باز اشاره شده اینه که آدم نه تنها وقتی زمین خود نباید ناامید بشه، بلکه امید باید داشته باشه که قوتش بیشتر بشه، یعنی توجه پیدا کنه به خدا، توبه کنه، رو بیاره به خدا، پناه ببره به خدا، خدایا من به زور خودم باشه میترسم دوباره میخورم زمین، تو من رو نگهد. خود این توجه کردن به خدا، توبه کردن، ترسیدن از این که مورد خشم خدا قرار بگیره، این باعث قوت روح او میشه، ارادهش رو تقویت میکنه و کمالش میافزاید. شاید یکی از معانی این که یبدل الله سیئاتهم حسنات همین باشه. آدم گناه کرده، خب یه لکه سیاهی درش پیدا شده، لباس چل شده. قرآن میفرماد اگر از صدق و از روی اخلاص توبه کند، خدا اون زشتی را، اون پلشتی را از بین میبره، به علاوه یبدل الله سیئاتهم حسنات، بدیهاشون رو تبدیل به خوبی میکنه. این از اون آیاتی است که مفسرین در تفسیرش و درباره بحثاش خیلی زیاد کار کردن. شاید یکی از معانیش این باشه که وقتی آدم معصیت کرد، وقتی متوجه شد و توبه کرد، این رو آوردن به خدا و پناهنده شدن به خدا، از او درخواست کردن، این خودش یک عبادتی است که اینجا انجام میده. ما که گناه نکرده بود این حالت رو نداشت، این حالت پناهندگی، تضرع، درخواست، گدایی، اینا نداشت. اگر این حالت توبه را پیدا کرد، علاوه بر اینکه اون جبران عمل گذشتش میشه، یه چیزی هم برش افزوده میشه، یعنی قدرت این را پیدا میکنه که نورانیت بیشتری کسب کنه. کسی که الان داره توبه میکنه و از خدا میخواد که از زشتی‌های من صرف نظر کنه، خیلی بعیده در این حال مرتکب گناه بشه، اما قبلش در حال عادی مرتکب گناه شد. شاید یکی از معانی و بدل الله سیئات حسنات این باشه که بعد از توبه یک چیزی بر انسان افزوده میشه. به هر حال میفرماید وقتی انسان کشتی گرفت و زمین خورد، خدا بلندش میکنه و او به رو به خدا میاره، توبه میکنه و خدا هم او را میآمرزه و بر بصیرت و معرفتش میافزاید. بعد حضرت استدلال میکنند به آیه قرآن، میفرماید ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. این کسانی که اهل تقوا هستند مواظب هستند که گناه نکنند، حالا لغزشی پیدا کرده، اینا دائما که پیرو شیطان نیستند، شیطانی که رفیقشون باشه و قرینشون باشه، اینا یه همچین شیطانی ندارن، چون از آیات قرآن استفاده میشه که ارتباط شیطان ها با انسان ها چند جوری. بعضی ها هستن که خودشون مجسمه شیطانه، بعضی ها هستن شیطان قرینشونه، یعنی یه رفیق ثابتی که ندیمشه، دمخورن با هم. و من یعشو عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین، قرینش رفیقش دائما با همه. بعضی هستن نه، با شیطان سرکاری ندارن، یه شیطان هایی هستن اهل گشتن. بعضی از شیطان ها هستن که گمارده یک فردی هستن، یعنی ابلیس بزرگ شیاطین میگه مسئولیت تو اینه که مواظب این شخص باشی، مناسبت حالیشو میدونه که این بلده او رو فریب بدی، این میشه گماشته. بعضی هستن نه، شیطان گماشته ندارن، شیطان قرین ندارن، اما این شیطان هایی که در گشت هستن دور میگردن بلکه تومه گیر بیارن، به اینا برخورد میکنن، یه تنه ای بهشون میزنن. اذا مسهم طائف من الشیطان، این تنه شیطان همون لغزشی است که آدم در یه آن ودا میکنه، انتظارم نمیرفت مرتکب گناه بشه، اما به هر حال یه شرایطی پیش اومد، یه تنه از شیطان خورد، یک نگاه حرامی کرد، یک سخن بیجایی گفت. به محض اینکه مرتکب گناه شد، این لغزش از سر زد، متذکر میشه، فوراً متوجه میشه که کار بدی کرده و ناراحت میشه از اینکه این حالت براش پیش اومده. وقتی اینجوری شد، تذکر پیدا کرد و خوف از عقوبت، اینکه اون لغزش موجب عقوبت بشه، این موجب این میشه که بصیرتش افزوده بشه. فاذا هم مبصرون، مخصوصا با این تعبیر که جمله اسمیه هست، نمیگه وقتی اینجور شد یستبصر، میگه فاذا هم مبصرون، یک بصیرت ثابتی پیدا میکنه. این همین مثالی است که از همون، یعنی بیانی است، نکته است که از همون مثال اصل مصارعه که حضرت فرمودن این نکته ها استفاده میشه. اون مسئله بسیار زیبایی است، میگه نفس دائما در حال کشتیگیری. این پهلوانایی که در زورخانه کشتی میگیرن، کم کم پهلوان میشن، چجوره؟ اول میخورن زمین، بعد تصمیم میگیرن جدیتر مبارزه کنن. یه خود فنفوت کشتیگیری را بیشتر یاد میگیرن، تجربهشون بیشتر میشه، این دفعه بیشتر مقاومت میکنن، ولی خب طرف هم بیشتر فشار میاره، باز میخوره زمین. این تدریجن بر قوتش افزوده میشه، فنون کشتی رو بهتر یاد میگیره، بهتر تمرین میکنه، تا میرسه به یه جایی که پهلوان میشه و دیگه حریفی نمیتونه او را به خاک برسونه. حضرت فرمان مؤمن اینجوریست، دائما داره با نفسش مبارزه میکنه. گاهی میخوره زمین. اما وقتی خواهد متذکر میشه. خدا کمکش میکنه، بلندش میکنه. خیلی تعبیر زیبایی است. میگه میخوره زمین. اما خدا بلندش میکنه. یعنی اشه الله فینتعش. دوباره میاد سر کار. این دفعه با جدیت بیشتری کار میکنه. تجربهش بیشتر شده. تصمیمش برای زمین زدن طرف قوی‌تر شده. توانش برای کشتی گرفتن بیشتر شده. تدریجا در طول مدت‌ها، حالا گاهی چندین سال طول می‌کشه تا یک نو آموز کشتی بخواد بشه یک قهرمان یا جهان قهرمان بشه. ولی روز به روز هر چه تمرین کنن قوی‌تر میشه. و مؤمن اینجوریست. دائما با نفسش داره مبارزه میکنه، ولی هر چه مبارزه میکنه خدا رهاش نمیکنه. میگه چرا حالا که تو یه مرتبه گناه کردی پس برو گم شو. نه، خود زمین چون مؤمن است، اهل ایمان است، بناش برای اینه که معصیت نکنه. وقتی خود زمین، خدا زیر بغلش رو میگیره بلندش. باز شروع میکنه، هر قد بیشتر بخوره زمین قوی تر میشه و مقاومتش در مقابل طرف بیشتر میشه تا اونجایی که میرسه به حدی که بتونه از اولیاء ما باشه. اونجوری که گفتم لا تکون لنا ولیان، اونجوری بشی. میشه گفت که بعد از اون بیانی که خیلی شرط سختی بود برای ولایت کردن، حضرت این بیان رو میفرمان تا دیگران ناامید نشن، ببینن راه این که بخوان اهل ولایت بشن، کمال ولایت پیدا کنن چیه. بعد از کشتی گرفتن و زمین خوردن ناامید نشن، بلکه عزمشون را راسختر کنن و خوفشون افزوده بشه تا خدا بر بصیرتشون بیفزاید. انما یخشى الله من عباده العلماء. خشیت و علم با هم مناسبت دارن. هرقدر علم انسان به خدا و صفات خدا و حکمت خدا و اهداف خدا بیشتر باشه، خشیتش یعنی احساس کوچکی و ضعف و حراس از این که از چشم خدا بیفته در دلش بیشتر میشه. وقتی این حالت بیشتر شد به خدا بیشتر پناه میده. وقتی به خدا بیشتر پناه بود، خدا هم بیشتر بهش لطف میکنه. این تدریجا هی مراتب کمال رو طی میکنه تا به مراتب عالیه برسه. ان المؤمن معنی به مجاهدت نفسه لیغلبها علی هواها. مؤمن اهتمامش به مجاهده نفس است تا بر هوای نفس غالب شده. فمرتن یقیم ابدها و یخالف هواها فی محبت الله. گاهی بر نفس غالب میشی در راه محبت خدا. یعنی که انو اشاره میکنن علت این که توانست غالب بشه بر نفس این است که محبت خدا را داری. محبت عامل میشه که آدم بتونه بر شیطان پیروز بشه. و مردتن تسرقه نفسه. یه بارم نفس برش غالب میشه، میزنندش زمین. فیتبق هواها. وقتی زمین خود تسلیم هوای نفس میشه، خواسته نفس را انجام میده. ولی خدا رهاش نمی کنه. فینعشه الله. خدا بلندش میکنه. افتاده روی زمین بلندش میکنه. فینتعش. دوباره سرپا میاد. و یقیل الله اثرته فیتذکر. خدا لرزشش را میبخشه و او اهل تذکر میشه. این فیتذکر را حضرت کرنه و زیب میفرمند برای اینکه صغرا باشه برای اون کبرای آیه قرآن که بعد تلاوت میفرماید. و یفرع الی توبه و المخافه. وقتی متذکر شد میبینه چاره ای نداره، باید توبه کند، پناه به خدا ببرد، راهی دیگه ای نداره. پس همون لغزش میتونه کمک کنه که آدم بیشتر طرف خدا بره. درست لغزش کرد، سقوط کرد، اما توجهی به این که سقوط کرده باعث میشه احتمالش بیشتر بشه، بیشتر بره طرف خدا. خود پناه بردن به خدا، تضرع کردن، یه عبادتی است که باعث کمال نفس میشه. فیزداد و بصیرتن و معرفتن، وقتی اینجور شد بر بصیرت و معرفتش افزوده میشه. لما زید فیه من الخوف، باز نکتش رو ذکر کنه، علت این که بگن میخواد بصیرتتون افزوده بشه، معرفتتون افزوده بشه، باید خوف جدی داشته باشید. ذالک لمن خشی ربه، ما ها میگیم از خدا میترسیم، از عذاب خوف داریم اینا، اما خیلی جدی نیست. ما از این چیزای ناراحت های جزئی دنیا وقتی ناراحت میشیم میترسیم، خیلی حواسمون رو جمع میکنیم. اگه واقعا ترس داشته باشیم از عذاب الهی، خیلی باید بیشتر حواسمون رو جمع کنیم، ولی اینجور نیست. خوف های ما خیلی سطحی است، آبکیه. اگر خوف جدی باشه، حتما موجب این میشه که بر بصیرت انسان افزوده بشه و بر معرفتش افزوده بشه. فیزداد و بصیرتن و معرفتن لما زید فیه من الخوف، چون خوفش افزوده شد بر بصیرت و معرفتش افزوده میشه. و ذالکه ان الله یقول، این همان است که خدای متعال میفرماید ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کسانی که اهل تقوا هستند وقتی شیطان ها در حال گشت به اونا برخورد می کنند، ازش برمیاد. این نکته را مرحوم آقای طباطبایی تو تفسیرشون یادم می فرمودن، من از اونجا یاد گرفتم که طائف منش مسهم طائف من الشیطان، این اشاره به این است که شیطانی که همیشه همراهشون باشه ندارن، اهل این نیستن، رفیق شیطان نداره. طائف من الشیطان، شیطانی که در حال گشتی هست، یعنی مأمور شخص او نیست، اتفاقا برخورد میکنه با این، میرسه به این، یک تماسی باش میگیره، یه وسوسه‌ای بهش میکنه. اذا مسهم طائف من الشیطان، چون اون تقوا، ملکه تقوا را دارن، این محکوم شیطان واقع نمیشه، ممکنه یه لغزشی براشون بیش بیاد، اما فورا متذکر میشه. وقتی تذکر پیدا کردن و میشن اهل بصیرت، فاذا هم مبصرون، در این حال است که بصیرت در اونها تحقق پیدا میکنه. انشاءالله خدای متعال بر بصیرت همه ما بیفزاید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.